أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله‌ای که برای تقدیم اصل طولی مطرح شد بود. وجه اول این بود که محال است بین اصل طولی و اصل عرضی در طرف آخر تعارض واقع بشود. مثلا در ملاقی بعض اطراف شبهه اصل طهارت جاری است. این اصل طهارت اصل طولی است، چون در طول اصل طهارت در ملاقا هست. اصل طهارت در ملاقا تعارض میکنه با اصل طهارت در عدل ملاقا. بعد از تعارض و تساقط این دو اصل، تازه نوبت میرسه به اصل طهارت در ملاقی. وجه اول میگه که تعارض بین اصل طهارت در ملاقی با اصل طهارت در عدل الملاقا محاله. چرا؟ چون گفته میشه که تعارض یعنی تمانع بین مقتضی دو اصل. شما در جای دیگر وقتی میگید تعارض، یعنی تمانع المقتضیین. کتابی است بین شما و بین زید، شما میکشید طرف شما میخواهید بکشید طرف خودتون، زید میخواد بکشه طرف خودش. وقتی که این مقتضی کشیده شدن کتاب به سمت شما و کشیده شدن کتاب به سمت زید تمانع بکنند، به این میگن تعارض. تعارض مقتضی کشیده شدن کتاب به سمت شما که این فشاری است که شما به این کتاب میآورید که به سمت خودتان بیاید، تضاهم می کند با مقتضی کشیده شدن کتاب به سمت زید که او می کشد کتاب را به سمت خودش. این حقیقت تعارض هست دیگه، تضاهم المقتضیین. دو مقتضی با هم تضاهم می کنند، طبعا نه اثر این مقتضی موجود می شود نه اثر اون مقتضی، و این کتاب وسط می ماند. تعارض دو اصل هم همینه، مقتضی جریان این اصل که شمول دلیل هست میخواهد اجرا بکند اصل را در این مورد، تضاهم میکند و تمانع میکند با مقتضی اصل در طرف آخر که اون هم ظهور دلیل هست نسبت به شمول اون طرف دیگر. بین اصل طهارت در ملاقا و اصل طهارت در عدل الملاقا تعارض هست، چون هر کدام مقتضیشون در عرض مقتضی دیگری موجود هست و مانع می شود از این که مقتضی دیگری اثر بکند. چون تضاد هست بین الاثرین، نمی شود هم اصل طهارت در این طرف جاری بشود که ملاقا هست و هم اصل طهارت در عدل الملاقا. این تضاد بین الاثرین باعث می شود که مقتضی این دو اثر با هم تعارض بکنند. شمول دلیل اصل نسبت به ملاقا با شمول دلیل اصل نسبت به عدل الملاقا تعارض می کنند. حقیقت تعارض اینه، چون مرجح ندارد تساقط می کنند. اما گفته می شود اصل طهارت در ملاقی محال است تعارض کند با اصل طهارت در عدل الملاقا. چرا؟ برای اینکه اصلا مقتضی این اصل طولی که اصل طهارت در ملاقی است موجود نمی شود مگر بعد از فرض تعارض مقتضی در اصل طهارت در عدل الملاقا و اصل طهارت در خود ملاقا. اول باید اصل طهارت در عدل الملاقا با اصل طهارت در ملاقا تساقط بکنند در رتبه سابقه، یعنی مقتضی در اینها خنسا بشود در رتبه سابقه و بی تأثیر بشود به خاطر تعارض و تساقط، اون وقت تازه مقتضی برای اصل طولی که اصالت و طهاره در ملاقی است زنده میشه. خب محاله که این مقتضی که وجودش بعد از انعدام و تساقط اون اصل طهارت در عدل الملاقا و ملاقا هست بخواهد با اونها تعارض کند، چون تعارض فرع بر این است که دو مقتضی در عرض واحد موجود بشوند، مثل همون کشیدن کتاب توسط شما و کشیدن کتاب توسط زید، اینها در عرض واحد موجود بشوند میشن متعارض. اما اگر فرض کنید کشیدن کتاب توسط زید اصلا ممکن نیست مگر اون زمانی که شما نتوانید کتاب را به سمت خودتان بکشید. هر وقت شما نتوانستید کتاب را به سمت خودتان بکشید، زید میتواند کتاب را به سمت خود بکشد، و الا اونقدر زید ضعیف است و ناتوان است که قدرت این را ندارد که با شما تعارض کند. خب طبیعی است، هیچ وقت نمیتونه زید معارض شما بشه. چرا؟ برای اینکه مقتضی حرکت این کتاب به سمت زید موقعی محقق میشه، موقعی زید میتونه فشار بیاره که این کتاب رو به سمت خودش بکشه، که شما هیچ گونه فشار به این کتاب نیاورید. ولی اگر شما پوچکترین فشار بیارید که به سمت شما بیاد کتاب، زید توان مزاحمت شما را ندارد. معقول اینجا تضاهم بین المقتضیین؟ ابدا معقول نیست. در عرض واحد نیستند. زمانی زید می تواند کتاب را فشار بیاورد به سمت خودش بکشد که شما هیچ فشاری به این کتاب نیاورید. طبیعی است که اصلا تعارض رخ نمی دهد. اینجا هم همینطوره. زمانی نوبت می رسد به مقتضی اصل طولی که مقتضی اصل عرضی در طرف آخر، یعنی اصل طهارت در عدل الملاقا مقتضیش خونسا شده باشه و بی اثر شده باشه، تساقط کرده باشن، اون وقت نوبت می رسد به مقتضی اصل طولی. و لذا این مقتضی اصل طولی در عرض مقتضی اصل طهارت در عدل الملاقا نیست تا با او تضاهم کند و تعارض کند از باب تضاهم المقتضیین فی ایجاد الاثر، که معنای تعارض این است که دو مقتضی در ایجاد اثر مختص به خودشان با هم تضاهم می کنند و چون امکان ندارد هر دو اثر موجود بشود منتهی می شود به تعارض. این ولذا کسانی مثل مرحوم صاحب منتقل اصول فرمودن که ما قائلیم به جریان اصل طولی بلا معارض. چرا؟ برای همین نکته که اصل طولی جریانش متوقف است بر تساقط اصلین عرضیین در ملاقا مثلا و عدل الملاقا، ولذا دلیل وقتی اصل طولی را میگیرد در این رتبه شمول دلیل نسبت به اصل طولی اصلا دلیل تعارض و تساقط کرده است نسبت به اون دو اصل عرضی اصالت و تعاره در ملاقا و عدل الملاقا. جواب اینه که ما معارضه بین دو دلیل رو جز به این معنا نمیدونیم که نسبت این دو اصل به دلیل علی حد سوا است. هیچ مرجحی ندارد نسبت به دلیل به ما هو دلیلون. احتمال جعل هر کدام هم فی حد نفسه است به تنهایی، اما جمع بین اینها ممکن نیست. این میشه معیار معارضه. هر کجا این ضابطه منطبق بود میشه معارضت و دلیلین، معارضت و اصلین. یک، امکان جعل هر کدام فی حد نفسه باشد. دو، امکان جمع بین هر دو نباشد. سه، نسبت هر کدام به دلیل نسبت هر دوی این اصل ها به دلیل علی حد سوا باشه. این ضابطه منطبق بر مقام کل شیء لک طاهر احتمال داره که عدل الملاقا رو ثبوتاً شارع جعل کرده باشه، اصل طهارت رو در عدل الملاقا. احتمال هم داره ثبوتاً جعل کرده باشه اصل طهارت رو در ملاقی. هر دو محتمل است. ما چه میدانیم؟ علم غیب که نداریم. اما جمع بین هما محتمل نیست، چون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میآید. ما علم اجمالی داریم که یا ملاقی نجس است یا عدل الملاقا. نسبت هر دوی اینها به خطاب کل شیء لک طاهرم علی حد سواء معین ندارد، معین ندارد که بگیم حتما این یکی مراد است دیگری مراد نیست. لملایوک است، این میشه ملاک معارضه. و عرض میکنم این ملاک در اینجا منطبق است و نکته مطلب اینه که اصل طولی مقتضیش متوقف است بر سقوط اصل حاکم بر او که اصل طهارت در ملاقات، اصل طهارت در ملاقا اگر ساقط شد مقتضی اصل طولی که اصل طهارت در ملاقی است زنده میشه. همین کافی، توقف ندارد مقتضی اصل طهارت در ملاقی بر سقوط اصل طهارت در چی؟ در عدل الملاقا. توقف بر سقوط اصل طهارت در عدل الملاقا نداره. مقتضی برای اصل طهارت در ملاقی به مجرد این که اصل طهارت در ملاقا حجت نباشد و حجیتش به ما واصل نباشد، همین مقتضی اصل طهارت در ملاقی رو زنده میکنه. هیچ توقف ندارد مقتضی اصل طهارت در ملاقی بر سقوط اصل طهارت در عدل الملاقا. بله، اگر توقف داشت مقتضی اصل طهارت در ملاقی بر سقوط اصل طهارت در عدل الملاقا، یعنی محکوم اون هم بود، در طول اون هم بود، بله معقول نبود معارضه بین اینها. چرا؟ برای که نسبت دلیل به اینها علی حد سوا دیگه نمیشد، نسبت دلیل به اصل حاکم و محکوم علی حد سوا نیست. دلیل اگر اصل حاکم را بگیرد دیگر اصل محکوم را نمیگیرد. ولیکن فرض اینه که اونی که حاکمه بر اصل طهارت در ملاقی، اصل طهارت در ملاقاست نه اصل طهارت در عدل الملاقا. اینها که با هم حاکم و محکوم نیستند، ولذا مقتضی اصل طهارت در ملاقی متوقف نیست بر سقوط اصل طهارت در عدل الملاقا، در عرض اوست نه در طول او. این جواب از وجه اول. حالا میرسیم. پس این وجه اول تمام نیست. اجازه بدید. وجه دوم برای جریان اصل طولی بلا معارض این که گفته میشه که بله قبول داریم اصل طهارت در ملاقی، این متوقف است بر سقوط اصل طهارت در ملاقا، توقف ندارد بر سقوط اصل طهارت در عدل الملاقا. بله درست است، حرفی نیست. اما کبرایی داریم، المتأخر عن المساوی متأخر، یا به تعبیر واضح‌تر المتأخر ان مساو شی متأخر عن ذلک الشی. این اصل طهارت در ملاقی متأخر است نسبتا از چی؟ از اصل طهارت در ملاقات، چون نسبت این دو نسبت حاکم و محکوم است، رتبه اصل محکوم متأخر هست از رتبه اصل حاکم. خب پس قبول کردید که اصل طهارت در ملاقی متأخر است از اصل طهارت در ملاقات. اصل طهارت در ملاقا مساوی است رتبتاً با اصل طهارت در عدل الملاقا، بین اینا تساوی رتبی هست دیگه، ولذا با هم تساقط می کنند. سقوط اصل حاکم که اصل طهارت در ملاقا است به ملاک معارضه است با اصل طهارت در عدل الملاقا. اینه دیگه، چرا اصل طهارت در ملاقا ساقط می شود به ملاک معارضه با اصل طهارت در عدل الملاقا؟ پس اینها در رتبه واحده هستند، این دو اصل سقوطشون هم در رتبه واحده است. اصل طهارت در ملاقی وقتی متأخر بود رتبتاً از اصل طهارت در ملاقا، اول او باید ساقط بشود تا نوبت برسد به اصل طهارت در ملاقی. تا اصل طهارت در ملاقا ساقط نشه، از حجیت نیفته، که نوبت نمیرسه به اصل مسببی و اصل محکوم و اصل طولی اصالت و طهاره در ملاقی، اصل طهارت در ملاقی متأخر رتبتا عن اصل طهارت فی الملاقا او فقل عن سقوط ذلک الاصل. و سقوط الاصل اصل طهارت فی الملاقا مساوی است رتبتا و سقوط اصل در عدل الملاقا. اصل طهارت در ملاقا و عدل الملاقا در رتبه واحده هستند، ثبوتن و سقوطن، ولذا اصل طهارت در ملاقی وقتی متأخر شد از یکی از اینها رتبتن از دیگری هم متأخر میشه رتبتن. وقتی اصل طهارت در ملاقی متأخر شد رتبتاً از اصل طهارت در عدل الملاقا، تعارض بین اونها میشه محال. بله، اگر اصل طهارت در ملاقا جاری نبود، بین اصل طهارت در عدل الملاقا و اصل طهارت در ملاقی تعارض بود، چرا نبود؟ بالاخره به ترتیب باید بحث کنیم، جواب ندارن بدن دیگه، شما وسط مطلب یک اشکالی میکنید بعد میگید جواب چی میخوان بدن، جواب ندارن بدن. این وجه دوم، جوابی که آقای خویی داده از این وجه دوم اینه، فرموده که احکام شرعیه کتاب اختلاف رتبه نیست. آقا اختلاف رتبه رو شما از کجا، از فلسفه آوردید، از منطق و فلسفه آوردید تو علم فقه؟ احکام شرعیه تابع تقارن زمانی و یا اختلاف زمانی است، تابع اختلاف رتبه نیست. ولذا مثال میزنن میگن حکم در رتبه متأخره از موضوعه، ولی زمانا مقارنه با موضوع. در همون آنی که این آب پر شد، اگر فرض کنیم ملاقات کرد با نجس، اذا بلغ الماء قد ذکرن لا ينجسه شيء، ولو مقارن است حدوث کریت با حدوث ملاقات. درسته که حکم به اعتصام ماء کر تأخر رتبی دارد از پر بودن، اما تأخر رتبی که مهم نیست، مهم تقارن زمانی است. اینجا هم همینه، آقا اختلاف رتبه چردشی دارد، تقارن زمانی موجب تضاد میشه بین اصل طهارت در ملاقی و اصل طهارت در ادل ملاقا. این فرمایش های خویی حل فنی اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که بحث اختلاف رتبه رو پیش میکشه میخواد بگه که محال است تعارض کند اصل طهارت در ملاقی با اصل طهارت در ادل الملاقا. چرا؟ برای اینکه میگه رتبه این اصل طولی طهارت در ملاقی زمانی است، یعنی زمانی مقتضی پیدا میکند که مقتضی برای اصل طهارت در ادل الملاقا در رتبه سابقه خونسا شده باشد، و الا اگر مقتضی برای اصل طهارت در ادل الملاقا در رتبه سابق خونسا نشده باشد، اصلا مقتضی پیدا نمی کند اصل طولی. راست میگه، اگر واقعا این باشه معلومه محال تعارض بین اینا. جناب آقای خویی چرا رد می کنید این بیان را به این؟ نه، این اختلاف رتبه به این معنا خب موجب امتناع تعارض میشه بین الاصلین. چرا؟ برای اینکه وقتی این اصل متأخر بود رتبتن، یعنی مقتضی ندارد در عرض مقتضی اون اصل طهارت در ادل الملاقا. اون اصل طهارت در ادل الملاقا باید در رتبه سابق خونسا بشود تا نوبت برسد به اصل طهارت در ملاقی. یعنی این بیان بیاد خب نمیشه جواب داد که اختلاف رتبه تأثیر ندارد. خب چرا تأثیر ندارد؟ جواب حلی بدید، بگید آقا اصلا اختلاف رتبه نیست بین اصل طهارت در ملاقی با اصل طهارت در ادل الملاقا، بین اینا اصلا اختلاف رتبه نیست. چرا؟ برای این که این کبرا چیه که المتأخر عن مساو الشیء متأخر عن ذلک الشیء رتبتن. ما نه تو قرآن این کبرا رو پیدا کردیم نه تو روایت. ما درسته اهل معقول نیستیم به قول حاشیه، ولی عقلشو که داریم. خب این درست نیست. حرارت متأخر از نار، نار و ما هم متساویان هستن در رتبه، درسته یا نه؟ آب و آتش تساوی رتبی دارن، حرارت از نار متأخر رتبتن چون معلول اوست. این دلیل میشه که حرارت از ما هم متأخر باشه رتبتن؟ بله؟ فرق نمی کنه. حرارت از آتش تأخر رتبی دارد چون معلول اوست. از آب که تأخر رتبی ندارد، معلول او که نیست. صرف این که آب و آتش متساویان رتبتن دلیل میشه که معلول یکی و متأخر رتبتن از یکی متأخر بشه رتبتن از دیگری؟ بله؟ چه اختلاف رتبه دارن آب و آتش؟ عناصر اربعه رتبه واحده دارن دیگه، اختلاف رتبه دارن با هم؟ اختلاف رتبه که ندارن. مگر اتفاقا تضاد این مؤید اتحاد رتبه گرفته میشه، اختلاف رتبه ندارن که، یعنی اختلاف رتبه ندارن، اختلاف رتبه ندارن. آب و آتش اختلاف رتبه دارن؟ حرارت از آب متأخره به چه ملاک؟ معلول اوست. میدونم حرارت آقا دو تا برادر را در رتبه واحدن، پسر یکی از این برادرها متأخر رتبتن از عموش، چه تأخر رتبی داره؟ از اون عمو اگه نداشت چه مشکلی به وجود می اومد؟ این همه مردم عمو نداره، این هم نداشت. حالا پیغمبر اگه ابولهب عموش نبود مشکل پیدا میکرد؟ نه دیگه، پیغمبر از ابولهب تأخر رتبی که نداره، از پدرش عبدالله تأخر رتبی دار. با اینکه دو تا برادر با هم اتحاد رتبی دارن دیگه، در رتبه واحدن، اخوینن. شما از کجا میگید المتأخر و المساوشه متأخر و انها رتبتن؟ ببین اجازه بدید اسم گذاری آقا اسم اینو میذاریم متأخر رتبی، چون المتأخر و المساوشه متأخر و انها رتبتن. این اسم گذاری ها، این بازی با الفاظ، اینا که مهم نیست. از کنم ملاک رفع تعارض همونیست که از کردیم، که مقتضی اصل طهارت در ملاقی محقق نشود مگر بعد از انعدام مقتضی در اصل طهارت در ادل الملاقا. تنها راه حل تعارض و رفع تعارض بین اینا اینه که بگید آقا مقتضی اصل طهارت در ملاقی موجود نمی شود مگر وقتی مقتضی اصل طهارت در ادل الملاقا خنسا بشود. بله اگر اینجوری باشه این با هم معقول نیست تعارض کنن، چون تعارض یعنی تداهم المقتضیین، و در عرض واحد باشن این دوتا مقتضی، یعنی بتونن مزاحم هم دیگر بشوند. ولی اگر مقتضی احد المقتضیین لا یوجد الا بعد عدم تأثیر المقتضی للآخر، یعنی اگر اون مقتضی للآخر مؤثر بود اصلا این مقتضی دومی موجود نمی شود. خب بله لا یعقل التعارض بینهما، اما بین اصل طهارت در ملاقی و اصل طهارت در ادل الملاقا هم شهالتی نیست. بله هرچه هست بالاخره میشه برگردون به اون فرمایش آقای خویی، ولی فرمایش آقای خویی تعبیر فنی نیست که احکام و معارضه تابع اختلاف رتبه نیست، تابع اتحاد زمان است. نمیفهم چی
میگه. خام قد مرادی منتفی شد، منتفی شد بعدش این قد مرادی موضوع ما
اجازه بدی من نمیفهم چی میفهمی. وجه سوم، وجه سوم اینه که گفته میشود از تعارض اصل طولی، از تعارض اصل طولی، این اصل تعارض در ملاقی با اصل تعارض در ادل الملاقا، از تعارض بین این دو هست یلزم و عدم و تعارض. چطور؟ تعارض یعنی مانعیت کل من هما عن الاخر دیگه. اگر اصل طولی مانع باشه، مانع باشه اصل طولی، یعنی اصل تعارض در ملاقی مانع باشه از اصل تعارض در ادل الملاقا، اصل طهارت در ادل الملاقا منعدم میشه چون مبتلا به مانع. وقت اصل طهارت در ادل الملاقا وقتی منتفی شد لابتلایی به مانع، اصل طهارت در ملاقا بلا مانع میشه. اصل طهارت در ملاقا چرا ساقط شد؟ چون اصل طهارت در ادل الملاقا در مقابل او بود. اگر اصل طهارت در ادل الملاقا یک مانع آخری پیدا کند و نابود بکند اصل طهارت در ادل الملاقا را، و اون مانع عبارت است از اصل طهارت در ملاقی، اصل طهارت در ملاقی بشود مانع از جریان اصل طهارت در ادل الملاقا و او را نابود کند، او که نابود شد دشمن او که اصل طهارت در ملاقات سلیم از معارضه میشه، میشه بلا معارض. تا شد بلا معارض میگه انا حاکمان، آقای اصل طهارت در ملاقی تو هم برو تشکت رو بساب، با وجود من اصل حاکم توی اصل محکوم نباید جاری بشی. پس از جریان اصل طهارت در ملاقی یلزم و عدم و جریانه، از مانعیت اصل طهارت در ملاقی یلزم و زوال و مانعیته و هذا محال. جواب یک کلمه است. آقا اونی که باعث میشه اصل طهارت در ملاقا بلا معارض بشه، اصل طهارت در ملاقا بلا معارض بشه، اینه که اصل طهارت در ادل الملاقا یک مانعی در رتبه سابقه داشته باشه. نه اینکه این اصل طولی مانعش بشه. اگر بخواد این اصل طولی مانع بشه از جریان اصل طهارت در ادل الملاقا، این دیگر محال است به معنای بازگشت اصل طهارت در ملاقا باشه. محاله. چرا؟ برای که خودتون گفتید اصل طهارت در ملاقی اگر بخواد مانع بشه از اصل طهارت در ادل الملاقا، و اصل طهارت در ادل الملاقا را نابود کنه، این نابودی سبب زنده شدن اصل طهارت در ملاقا نمیشه. اونی سبب اصل طهارت در ملاقا میشه و زنده بود، سبب زنده بودن اون میشه، که اصل طهارت در عدل الملاقا در رتبه سابقه به خاطر یک مانع دیگر از بین برود، نه به خاطر این اصل طولی. چرا؟ برای که محال است این اصل طولی سبب بازگشت اصل طهارت در ملاقا بشود. چون خودتون گفتید یلزم من وجودهی عدمو، این اصل طولی اگر بخواهد سبب بازگشت اصل طهارت در ملاقا بشود یعنی خودش را نابود کرده است. پس این اصل طولی، این اصل طهارت در ملاقی نمیتونه سبب جریان اصل طهارت در ملاقا بشه و سبب سلامت او از معارضه بشه. باید اصل طهارت در عدل الملاقا به سبب سابق و به مانع سابق از اعتبار بیفته و ساقط بشه، تا اون وقت اصل طهارت در ملاقا بگه انا بلا معارض. و ان شئت قلت، و ان شئت قلت، عرض کردیم ملاک معارضه یادتون نره اینه، جعل هر کدام به تنهایی محتمل، جمع بینهما غیر محتمل، استفاده احدهما من دلیل الاصل دون الاخر ترجیحه بلا مرجه. خب این بیان در اینجا میاد نسبت اصل طولی و اصل عرضی در طرف آخر، یعنی اصل طهارت در ملاقی و اصل طهارت در عدل الملاقا، این حالت داره. قاعده طهارت در هر دو محتمل الجریانه فی حد ذاته، جعل هر دو ممکن نیست، استفاده احدهما ترجیح بلا مرجه. و احتمال میدیم شارع همونطور که احتمال میدیم اصل طهارت رو در عدل الملاقا جعل کرده ثبوتاً، احتمال هم میدیم اصل طهارت رو در ملاقی جعل کرده ثبوتاً، احتمال میدیم اصل طهارت رو در ملاقی جعل کرده، اصل طهارت رو نه در ملاقا جعل کرده باشه نه در عدل الملاقا، این احتمال ما نمیدیم، اصلا این احتمال رو میدیم که شارع بیاد اصل طهارت رو در ملاقی جعل کنه دون الملاقا و عدل الملاقا، این محتمله. از اون طرف محتمل اصل طهارت رو در عدل الملاقا جعل کرده، اما جعل هر دو ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد. استفاده احدهما المعین هم از قاعده طهارت مرجح اثباتی ندارد، این میشه تعارض. ولذا به نظر ما هیچ کدام از این وجوهی که برای تقدیم اصل طولی گفتن درست نیست. یک وجه رو فقط نقل میکنیم که وجهیش وجه خامس در جزوه آیسر فرموده فنیان درسته، تأمل بفرمایید تا انشالله ثابت کنیم فنیان هم این وجه آیسر درست نیست، انشالله روز شنبه.